بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که این مباحثی که در این چند روز اخیر به عرض رسوندم چون گفتار بزرگان استاد و همچنین شیخ و محشین شدیداً با هم مختلف و متفاوته و ادله هر کدام هم مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود، لذا من خودم برای اینکه چون مخصوصاً دروس به مدرسه فقاهت منعکس میشه این مباحث را نوشتم و دادم که آقایان تایب کنند و تکثیر کنند، ولی همینطور تأخیر افتاده. گفتم به امروز خواستم این آقا را، گفتم که همین نوشتار ما را حالا بلا ما خطمون الان یه مقداری بده اما میتوانین استفاده کنین. من آمدم این مباحث امسال را، یعنی بعد از نوروز را، اون چند درسی که در این رابطه بود خودم نوشته بودم، گفتم تکثیر کنند و امروز خدمتتون بیارن. این چند روزه درس بدیم منبال بود. ما روزی 14 فروردین آمدیم که درس شروع کنیم. آقایین دیگر نیامده بودند، اون روز درس تعطیل شد. اولین درس روز سه‌شنبه بود که 15 فروردین بود. ما این درس را نوشتیم، به انشالله تکثیر میشون میارن خدمتتون. بعد روز چهارشنبه بود که چهارشنبه که 15 فروردین بود، اون درس هم نوشته شده، به انشالله براتون میارن و استفاده خواهید کرد. بعد آمدیم به روز از کنم شنبه بعد که 19 فروردین بود، اون روز اگر یادتون باشه در حدود 30 روایتی را که ما استقصاء فراوانی کرده بودیم در ابواب مختلفی که در رابطه با بحث زمان مال بود و استنباط ما از مجموع روایات این بود که تصدق موجب سلب زمان نمیشه، بلکه مالک بعد از اینکه آمد راضی نشد برش متصدق واجب است که مال را بپردازه، و در این جهت فرقی بین لغته و غیر لغته نگذاشتیم. در خاطر شریفتون هست که اون روز بحث را اختصاص دادیم به روایاتی که در مقام بود و برخلاف فرمایش مرحوم شیخ و استاد گفتیم نخیر، زمان تا لحظه آخر باقیه، که این هم حتما تکثیر میشه. روز شنبه اون روز روایات اشاره شده بود، بعد هم خواهد رسوندیم. از کنیم بعد اون روز شنبه یک شنبه بعد شد که اون یک شنبهش 20 فروردین بود که او را به متن عربی نوشتن، و باز انشاءالله تکثیر میشه و خدمت شماها داده میشه و مطالعه بفرمایید. بعد روز دوشنبه که 12 ماه رجب بود همینطور نوشته هم و تکثیر شده و باز میانه خدمتتون. سه‌شنبه که ماه میلاد امیرالمؤمنین بود و درس تعطیل شد، باز چهارشنبه را ننوشتم و گذاشتم بود شنبه انشاءالله، این هم نوشته میشه و تکثیر میشه و حتما روز چهارشنبه اون درس را در شنبه استفاده خواهید کرد. روز شنبه بعدش که باز 26 فروردین بود، این هم محتاج به تکثیر به تصحیح که خودم خواهم کرد، به انشاءالله باز به شما تقدیم میشه. یک شنبه که من مریض شدم نتونستم خدمتون بیام، دو شنبه هم که درس دیروز بود و امروز هم که سه شنبه، حالا این بحث ها را دو شنبه دیروز بود که مفصل گفتم انشاءالله حتما نوشتید و یا در خاطرتون مونده اگر ننوشتید. اما درس روز امروز که روز سه‌شنبه تتمه هم بحث سابقه. خب مسئله این بود که آیا بعد از این که شخص صدقه داده مال را و بعد مالک آمده مطالبه مالش را کرده، زمان این مال از چه وقت بر گردن متصدق ثابت میشه؟ آیا زمان او از روز اولی است که به دست گرفته، یا ضامن بودن او از زمانی است که رد کرده مالک صدقه را و گفته مال خودم را بده، یا زمان او از زمانی است که صدقه داده مال مردم را؟ که دیروز به عرضتون رسوندم، بحث کنید یه گاو شیرده ای را یه آدمی پیدا کرده، مجهول المالک، یا از یک جائری گرفته و یه قاصبی گرفته و بعد گشته و فحش کرده مالکش را پیدا نکرده، بعد آمده مال را صدقه داده، بعد از صدقه مالک مال پیدا شد و حالا مالش را مطالبه میکنه، که طبعا به حسب روایاتی که خوندیم برای این آقا واجب شد که مال طرف را بهش بده. اگر این موجوده این را بده، اگر این، البته این چون صدقه داده شده قابل بازگشت نیست، ولی لا محاله بدل این که عبارت از مصر در مصریات و قیمت در قیمیات باید بپردازه. اثر عملی این بحث هم دیروز بخ زون رسنده. درسته. درسته. من حين الرد یا من حين مطالبه یا من حين الرد. ببینید اونجا همینه، شیخ فرض را بر این گرفته که زمان برای این مالی که صدقه داده شده ثابته. البته باز یادتون نرفته باشه که شیخ ابتداءً فرق میذاره بین یدی زمان اولی و بین این که اگر ید از اول زمان درش نبود، که گفت اگر از اول ید احسان بوده اصلا زمان نداشته، ولی بگر ید یا غیر ید احسان بوده اول زمان داشته، بعد ولو قصد احسان کنه استصحاب زمان کرد. اما بعد از رد و ایدادی که شیخ بزرگوار همیشه دعبش اینه که هی اشکال و استشکال و رد از کنم که بازگشت داره، آخر میگه بل اولا اینه که ما بگیم مطلقا این مالی که شخص گرفته زمان داره. درست شد؟ آخر به این نتیجه میرسه، میگه فرقی بین دو قسم ید نمی کنه. چه میخواد یدش ید اول امانی بوده و احسانی باشه، یا ید احسان نباشه، مطلقا زمان داره. به عکس استاد خویی که میگه نه، مطلقا زمان نداره، به تمسک کرده به آیه ما علی المحسنین من سبیل. حالا بعد اینکه بر تقدیر قول به زمان، ما استثار کردیم اگر یادتون باشد روایات که نخیر این زمان داره و یک شاهد زیبا بر زمان اینه که همه متفقن که اگر بعد مالک آمد و گفت بدل مال من یا عین مال من را رد کن، واجب بر طرف که رد کنه. و حتی در روایت معتبر دیگری وارد شد که در همون روزی که روایات را خوندم، تک تک این روایات را براتون گفتم، با آدرس روایاتم نوشته بودم. متاسفانه هنوز این کتاب نشده بود که درود بخشی چاپ شده، کتاب شده بود و من تکثیر دیدم باز روایات را اشاره نکرده بودن. این دو بزرگوارم حالا آمدن که یک ماده مسامحه هم شاید از برم. به هر حال اون من استظهارم این بود که با توجه به این که عده‌ای از روایات گفته حتی بعد از صدقه اگر مالک پیدا شد باید مال را به مالک برگردانه، یا برخی از روایات گفت که حتی اندل وفات وصیت کنه که بعد ورثه او مال را به صاحب مال بدند، ما استظهار کردیم که اصلا این مال از زمانی که گرفته بر ذمه این شخص ولو محسن باشه ثابته. یه عرض اینجا کنم که باید این بهتر روشن بشه، حالا تفکر من خودم هست، شما اگر نظری داشتید بیان بفرمایید. عرض میکنم به محضرتان که ببینید در اسلام اینطور نیستش که همه چیزها برای که در مقابل پول قرار داده بشه. ما فکر میکردیم یه بحثی اگر یادتون باشه ما در مسئله شهادت خوندیم که آیا میتونه پول بگیره و بیاد شاهد بشه. بعد وارد برخورد کردیم که حق نداره که مطالبه پول بکنه از طرف که بیا و من پول بده تا من بیام شاهد بشم. نخیر، این حقوق را در اسلام ما برای مسلمین نسبت دیگر اثبات کرده. یکی از مسائلی که اثبات شده همینه. خب لغته را فرمود، در روایات لغته وارد شده که نگیری، بگذارید چاید خودش صاحب مال بیاد پیدا کنه. شما که گرفتی هم برای خودت دردسر درست میشه، باید یک سال اعلام کنی و همون بیچاره صاحب مالم نمیدونه کجایه. لذا در باب لغت مراجعه اگه بفرمایید از اول تا آخر باب که دارن 10-12 باب در کتاب لغت است، خیلی جزین باب ها نقمی کان علی ابن الحسین علیه السلام اصرار داشت که مال لغت را نگیرید اصلا. اما اگر ما گرفتیم، حالا میخوام رد کنیم به صاحبش، یه بقیه برای من درد سر شده، نظر منم خیره، خب باشه خیر. بنابراین این نیست که هر قدمی که آدم برداشت در دین اسلام با اصل اخوتی که اون همه درش تأکید شده و حقوق اخوت را در بیان در آیات ما آورده، این نمیشه با اینکه هر قدمی که ما برای یک مسلمانی برمیداریم پول در مقابلش مطالبه کنیم. یکی از مواردم همینه. حالا شخصی که مالی را لغت گرفته دردسر برش فراهم میشه، میخواد این را حفظ کنه، میخواد اعلام کنه تا به صاحبش برسانه. خیلی خوب، خرج اگر داره و این خرج را گفتن چون نباید تو ضرر کنی، خرجش را یا از خود او یا از بیت المال یا به حسب آنچه گفته شده بگیر. اما اگه خرج نداره، برای کمی درد سر داره، نگه داشتن او زحمت داره، خدا میزه پدرت رو گرفتی که مال را به صاحبش برسونی، حالا یه کمی تحمل زحمت کن، یه کمی تحمل درد سر کن. نمیخوای درد سر کنی نگیر. اما اگر گرفتی بیایم بگیم که چون این گرفتی بنابراین دیگه شما حق پیدا کردی و مال باید در مقابلش بگیری و بعد اگر صدقه دادی حق نداری که دیگه بیاد میگونی، آخه این یعنی چه؟ بعد از این که در روایات ما تصریح کرده که بعد از صدقه دادن هم اگر مالک پیدا شد و مطالبه کرد بر شما لازمی که غرامت بدی، این معنا نداره که باز ما بگیم تا به حالا این آقا ضامن نبوده، حالا که مالک پیدا شده مطالبه کرده حالا ضامنه. آیا در دنیا مطالبه کردن هم منشأ برای زمانه؟ مطالبه اگر از قبل ثابت نباشه چرا مطالبه کنه؟ اگر بر ذمه شخص واجد المال و آخذ المال مالی ثابت نبوده، برای چی در حق داشته باشه طرف بیاد مطالبه کنه؟ اصلا این که من تعجب دارم از این بزرگان ما که خیلی بی ادب میخواسته باشیم در مقابل اونها از دندان کنیم، اما من تعجب دارم مثل شیخ بزرگ یا حتی سیدنا الاستاد، اینها میگن به این که ضامن نیست و بعد که مالک آمد میتونه مال را بگیره. و اگر چیزی بر ذمه این بدبخت واجد نبوده، به چه مناسبتی کسی آمد از من مطالبه کرد پول بده بیا بریم پاش بید پول ما بدی، یک کسی آمد از من مطالبه مال کرد ما بدش مال بدیم، این نیست. کاملا برمیاد کسی که در مجموع روایات که انشاءالله حتما روایات که از کنم تا شد من خواهش میکنم آقای حسینی همت کنم زیتر این دیروز تصحیح کردم این روایات را و در پاورقی نوشتم که آدرس روایات را مرتب بدی حتما میشالا این زحمت میکشید اون روایاتی که اون روز من نوشته بودم همه را با آدرس بدید بعد خود شما همینی من دلو فاضلی بگذارید مقابلتون بینید از مجموع روایات چی برمیاد از مجموع روایات برمیاد که آقا این مال را حتی بعد از صدقه داد اگر آمد مالکش باید بدید یا حتی اگر نهداش نزدیک مرگ شده وصیت کنه که بعد ورثه بدن و اگر مالی کسی بر ذمه او نیست چی وصیت کنه برای چی بعد به مال را به او بده به چه مناسبت بعد اگر ضامن نبوده حالا یک کسی آمده به آدم گفت که آقا مال منه بده بیاید تازه اول زمان بشه مگر بناست مطالبه کردن منشأ زمان بشه اگر مال مال مالک نباشه نه زمانی است نه مطالبه است نه رد او اثر در زمان داره من تعجب دارم شیخ به این با عظمتی چرا میگه منشأ زمان رد او میشه یعنی تا اون وقت این ضامن نبوده حالا که رد کرد صدقه او را ضامن شد یکی از اسباب زمان رد این که نیست لذا عرض من اینه که کاملا برمیاد کسی که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ هاشم قزوینی که لاریجانی رو یادم نمیره یه روزی نجف ما هم مسابقه اول دومون که مشرف شدیم صبحی رفتیم طرف از کنم راه کوفه یک باغچه درست کرده بودن عربا حالا که متاسفانه هر چی درختی بود رفتن قطع کردن خب میرفتیم یه باغ ملی اون وقت بود پای در روی ما بین دیرم او هم میشونم یه کتابی دستش آمده داره مطالعه میکنه یکی از نصایحی که به ما کرد این بزرگوار اونجا بود که فرمود قبل از اینکه شما زیاد متوقل در افکار فقها بشید اول هر مسئله را روایاتش را قشنگ بررسی کنید بعد که روایات اون چه خودتون اگر اهل فهم بودید فهمیدید اون وقت به در اقوال نظر بزرگان نظر کنید بله اگر تلاش شد به طلب سماوی جناب عالی ضامن هستی البته ما یه مسئله داریم اجازه بدید یه مسئله داریم که ید اگر ید امانی باشه خب در ید امانی زمان نیست در ید در مورد مثلا آریه یا ودیعه یا حتی اجاره ید چون ید امانی بوده زمان نداره اما در اینکه مالی را شما اگر پیدا کردی گرفتی چرا زمان آوره بله شما قصدت اینه که گرفتی که به صاحبش برسانی یا حتی از قاصب گرفتی به نیت خیر که این را برسانی در جلسات قبل در خاطر شریفتون هست این را عرض کردم که ما علی المحسنین من سبیل من یک روایت ندیدم که این دلیل این آیه را تمسک کرده باشه برای نفی حکم وضعی خود آیه صد و زدش کاملا نشون میده که مقصود سبیل یعنی مؤاخذه نیست ربیب حکم تکلیفی داره نفی حکم وضعی نکرده به اینطوری که آیه حسینی میگفت استقصا کردیم اول کسی که به این آیه تمسک کرده برای نفی حکم وضعی مرحوم شیخ طوسیه اما آیه شریفه در مورد آیاتی که آمده که فقط حکم تکلیفی را و مؤاخذه را میگه نداره دخلی با حکم وضعی نداره و این که ما بگیم که اگر گرفتی برای رد به مصابش یدت ید امانی هست نه مگر لغته را که مسلم یدش ید امانی نیست مسلمن زمان هم آوره اگر شما لغته را گرفتید براتون واجب هست که به صحابش رد کنید یا نه یک سال تعریف هم بر شما واجبه یا نه بله تعریف میکنید بعد از یک سال اگه با صاحبش پیدا شد بازم باید بپردازی یا نه بله اگر مردی هم باز باید بپردازی بله همه رو میگم بله و چه فرقی بین لغت و بین مال مجهول المالکی که از قاصبی غیر قاصبی به دست شما آمده ما مسئله اینه که با خود ما فکر میکنیم که آقا چون ما امانت دار بودیم یا نظر خیر داشتیم، حالا که نظر خیر داشتیم بس که ضامن نیستیم. نه، خدا میزه پدرت نظر خیر داشتی، ثواب اخروی گرد میاد، دل مسلمان را شاد کردی. از کنم که اینها هم مگه ارزشش کمیه؟ کم ارزش اصلا ما خلق شدیم برای همین که بتیم کسب از کنم ثواب کنیم و تقرب الالله پیدا کنیم. لذا عرض من اینه که همونطوری که در لغت خود استاد و دیگران هم قائلن که زمان باقی حتی بعد از صدقه، در غیر لغت هم از اموال مجهول المالکی که ولو ما به قصد احسان گرفتیم که به مالکش رد کنیم، بازم زمان ثابته و این زمان هم زمان یده. چون زمان یده، لذا از اولین روزی که ما مال را گرفتیم ضامنیم. حالا که ضامنیم، منتها یه مدتی دردسر شده برامون، فرمودن صدقه بده، او به منزله سبیل اموال خودته. حالا که منزله سبیل اموال خودته، صدقه بده، دیگه زمان این صورت نوعیت بین میره. اما باز خودش میگه این جا طالبون، طالبی اگر آمد باید بدیم. یعنی میشه اگر زمان نیست، چرا باز اگر طالبی آمد ما باید بدیم؟ اینجا که بعد آمد و افتاد و مرد، من ضامن نیستم. میگه این دخلی به مهمان عرفش. خب حالا در لغت چی میگی؟ خیلی خوب. نه اون که در لغت میگن ضامن دیگه، در لغت میگن ضامن. مگه شما اونجا بله؟ حالا ما همونجا چه آقای جان، آقای عزیز، چه فرقه؟ شما میگید که اگر بنا از یک جائری ما مال رو از اول میگیریم، به نیتمون اینه که بگیریم به مال که شرط کنیم، میگن چون محسنی ید ید امانیه. لغت هم بنده میبینم یک مال افتاده توی خیابونا ارزشش هم زیاده. مگه یادم میاد که تلویزیون چند مرتبه افراد رو می آوردن، یک رفتگری بود با چه آب و تابی که این بنده خدا مالی رو پیدا کرده بود، ارزشمند بود، این رو به عنوان ضرب المثل آورده بودن. اونجا هم میگن لغت ها همه جا انسان نیت سو داره. خود نگوید قول لغت ها یه میگره، میگه انشاءالله بگرم، میگه انشاءالله به صاحبش برسانم. دست نه، خب گفتن دست ندن که درد سر بهت نیفته، دست ندن که درد سر بهت نیفته. اما اگه قبول کردی درد سر را، خدا میزه پدرته، چه ایبی داره؟ بنابراین فرض بله، نه در روایتی هست که مخصوصا لغت حرم را نگیری صاحبش پیدا ممکن بشه، یا در بعض روایت داری که حضرت سجاد فرمودن دست نزنی تا صاحبش پیدا بشه. شاید اینکه دست نزنی یک امر ارشادیه، نه اینکه دست نزدن حرام باشه. عرض کنم به توجه به این، حالا باید ما توجه به این عراض من انشاءالله. نه، این قیاس به البارقه، چون شما اونجا شما ذریت نشدی. گاو آمده تو خانه شما، خودش آمده، شما هم برش پذیرایی داری میکنید، ممنون شما هم هستین تازه که اگر صاحبش پیدا شد بهش بدید. اما اگر بنا شد به این که خودش هم افتاد و مرد، شما ذریتی نبودید، شما نگرفته بودید گاو را. این که آمده در خانه شما قیاس به البارقه با اونجایی که خودت رفتی ماو را گرفتی. خب حالا با توجه به این، بنابراین عجیبه این که گفتن اگر آمد و مالک مال مرد، شیخ می فرماید به این که خب اگر مالک مال مرد، بعید نیست که برسی این حق داشته باشند از متصدق مال را مطالبه کنند، برای خاطرشون که حقوق مالیه مثل خود مال ارث برده میشه. ولی بعد میفهمم به این که بعید نیست که نه دیگه اگر مالک مال مرده ورثه حق نداشته باشن. چرا؟ برای چون در روایت فرمود که اگر آمد مال را بجه، خودش که مرده دیگه، پس چون نیامده خودش مرده، بس وارثش که حق مالی نداره. شیخ اول این کنون مرحوم استاد فرق میداره، میگه تارتن این آقای مالک قبل از صدقه مرده، اخرى بعد از صدقه. اگر بعد از صدقه مرده باشه تمسک کنه به همین روایت که اینجا اطالبون فرو دیره، مثلا فلهل یخیر بین القرم و الاجر. اگر بعد مرده بود مالک، صدقه داده آقای واجد المال، بعد مالک پیدا شد و متصدق گفت که بیا به من بده، اینجا میگه چون که در حدیث فرموده اینجا اطالبون خیر بین الاجر و القرم، پس باید غرامت بکشه و به مالک مال را برگردانه. خب دقت کنیم، میفهمن اگر قبل از صدق مالک مرده بود دیگه حقی کسی نداره. چرا؟ چون قبل از صدق مالک مرد، بعد از صدق هم مالک نیست که بیاد بگیره، اون مالک مرده، ورثه مالک هم چه حقی ندارن. میگه حقم ارث بردنی نیست، بعض حقوق ارث بردنیه. اینجا هم شک میکنیم که آیا این حق ارث بردنی هست یا نه، استصحاب میکنیم عدم حق رو. شما رو به خدا قسم زیلی ایشون به این زیل تمسک میکنه که در زیل فرموده انجا طالبون، اگر طالب آمد یخیر بین الاجر و الغرم. اما این طالب را اختصاص میدن به خود مالک. کجا هم چه طالب یعنی مالک، اگر طلب کننده مال آمد، حالا مخیری تو غرامت بده یا او مخیر بین غرامت گرفتن و بین اجر صدقه را بردن، خب این طالب چه خودش باشه چه وارثش باشه. شما میفرمایید که انتقال نمیشه حق، مگر نه این است که همه ما میگیم روایت هم هست، ما ترک المیت من حق او مال فل وارثه، این به درد نمیخوره در مقابل اصل. اصل به شما میگید اصل این که ارث بردنش و اینا حق ندارن. در صورتی که این حدیث به صورت مطلق میگه هر چی که از میت بماند او را ارث میبرن برسه، و این میت در زمان حیاتش حق داشته مطالبه کنه یا نه. خب بد حق داشته، خب این حق میرسه به ورثه، چرا ورثه مطالبه نکنن؟ مخصوصا حق حق مالیه. بنابراین هیچ ما نتونستیم توجیه درستی برای فرمایش استاد یا شیخ پیدا کنیم. اما اگر متصدق مرد، متصدق اگر قبل از اینکه از کنم که مالک بیاد آمد مرد، باز میگن نه، میگه چون حدیث گفته که مخیر است این آقای مالک بین قرم و اجر. قرم و اجر از کی بگیره؟ از متصدق. متصدق وجود نداره که مخیر باشه، به همین سادگی. پس بنابراین در روایتی که داره وصیت کنه به بچه های خودش، وصیت کند که مال را اگر مالکش پیدا شد بدی، برای چی بس وصیت میکنه؟ اگر بنابراین چون مرده و حالا که مرده دیگه نباید بگیریم، چطور نگیریم؟ استاد عجیبه، میگه خب وقتی که مرده دیگه اون آقای مالک زنده، اما مالک حق داره که رجوع کنه به واجد المال، به آخذ المال، حالا که آخذ المال وجود نداره که به او رجوع کنه. یعنی خب نماشا که از کجا ما اینو فهمیدیم که حتما باید با آخذ المال هم اگر ضامن بوده باید به او رجوع کرد؟ حالا مرده فرقی نداره، ورثه مالش موجوده، در بین ورثه زمان ثابته، در از سرکه مال باید بگیرن. بنابراین به نظر ما نه اون جایی که مصدق بمیره و نه اون جایی که مالک بمیره، حالا مالک هم چه قبل از صدقه بمیره چه بعد از صدقه بمیره، بر اساس ید زمان از روز اول ثابته تا وقتی که به مالک رد کنه، مگر اون زمانی که مالک خودش قبول اجر کنه و بگوید به این که من تبرئه کردم صدقه برای من باشه. خون نکنید به او وصیت کرد مولانا شما فاضلید، وصیت طریقیت داره برسون در مال به مالک، اینکه وصیت موضوعیت داشته باشه که میگه چون مال ثابت وصیت میگه بعد برند که نره تو جهنم و این کشف از این میکنه که وصیت آقا جان من وصیت بر کجا ثابته؟ میگه وصیت میکنی که بریم بدیم به مالکه، یعنی تبرعاً بدید یا چون مال مالکه بهش بدید؟ شما چی میفهمید از این؟ چون مال مالکه بدید دیگه. والحمدلله.